فردا باشید با اجرای همکارم محمد زرقامی.
کرونا که هست یلدا پر، حالا چه باید کرد؟ شهرام پاشو یه کاری کنیم.
برنامه دلانه رادیو فردا برای یک یلدای کرونا زده.
پس قرارمون یک شنبه ساعت 8 شب تا نیمه شب با
ریتم شبانه.
دانه 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 انار شیرین، خدا قسمت کنه با هم بشینیم.
سیوم آذر ماه. سلام، هستین؟ من آنلاینم، هر وقت اومدین خبر بدین. اینجا دیار غربت است. سلام مامانی، سلام آقا جون، سلام به همگی، شب یلداتون مبارک. مسافت شاید دور، اما دلها نزدیک است. سنت همان، احساس همان، حضور فیزیکی نه، اما روح و ذهن و قلب و وجود در وطن، ایران، سرای مادری. گردش روزگار و دست سرنوشت شاید بسیاری را از خانه و کاشانه دور کرده باشد، اما به برکت وجود اینترنت، رسم و رسوم دیرینه پارسی همچون شب یلدا، بلندترین شب سال، با حضور دورتری ها در جمع فامیل همچنان ممکن و پابرجاست. خب مامانی، میشه وبکمتون رو روشن کنین که همتون رو ببینم؟ اوکی کنین تا صدای منم بیاد. وای همه که جمعین، خوش به حالتون، کاش منم پیش شما بودم. به 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 به، چه انارای دونه درشتی، چه هندونه قرمزی. آخ 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 آخ، آجیلا رو نگاه کن، یادش بخیر. انگار همین دیروز بود که همه دوره هم جمع بودیم و شب یلدا رو جشن میگرفتیم. مامانی، آقا جون، ای بابا کجا رفتین؟ ارتباط قطع شد. من موندم و یه ظرف هندونه و 4 دونه آجیل و سمبل شب یلدا، دیوان حافظ. آخه اومدین؟ آره آره میدونم، دیسکانکت شدین. طبق معمول این میکروفون هم که درست نکردین. چرا بابا، مگه میشه هندونه نداشته باشم؟ بذارین بیارم دم وبکم. اینم هندونم، اینم ظرف آجیلم، اینم حافظ. اما منتظرم آقا جون برام فال حافظ بگیره، ببینم امسال حافظ برام چه خوابی دیده. وای آقا جون، چرا گریه میکنین؟ هندونم کمه. خب کم باشه، یه نفر که بیشتر نیستم، زیادم هندونه خور نیستم، فقط خریدم که سفره یلدام تکمیل باشه. بعدشم اینجا که نمیشه اسراف کرد، تازه دارم یاد میگیرم پولامو جمع کنم. وای مامانی، شما دیگه چرا؟ بابا به خدا پول دارم، میدونم میدونم، اگه ایران بودم کم کم 5-6 هندونه چاق و چله رو میز بود، اما خب اینجا که ایران نیست، شما نیستین، منم که تنهام، اونجا همه دوره هم جمعین، تعدادتون هم ماشاءالله که زیاده، خب من اینجا تک و تنها برای کی برم این همه خرید کنم؟ نه به خدا، خوب خوبم، والا بلا خوبم. آخ قربونتون برم، منم دارم براتون تنگ شده. ای بابا، این موزیکو چرا گوش میکنی؟ چیه دیگه؟ خب موزیکه دیگه. اتفاقا اصلاً غمگین نیست، داره میگه با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله.
با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله.
الو الو الو، تصویرتون گیر کرده، فکر کنم دوباره دیسکانکت شدیم. خب اگه صدامو میشنویم، لبتون خندون باشه، سرتون سلامت، دلتون شاد باشه، شب یلداتون مبارک. روزگار غریبیست نازنین، نه؟
روزگار غریبیست نازنین، روزگار غریبی.
بله، روزگار غریبی است. خیلی خوش اومدید به دلانه یلدای رادیو فردا، دلانه‌ای که مثل همین روزگاری که واقعا غریبه و ما برگشتیم به سال 1387. یادم میاد که این سوژه‌ای بود که من به همکار عزیزم زنده نام روزا آژیری گفتم که دربارش فکر کنه و چه زیبا درآورد. فکر نمی کردیم از 1387 بیایم برسیم به 1399 و خیلی از این فاصله ها عینیت بگیره، یعنی حاشیه تبدیل بشه به متن یلدا. درباره اینجور چیزا نمیخوایم بگیم. به هر حال همونطور که میبینید اینجا هم سکوت حاکمه و زیاد حرف و سخنی نیست اطراف من. فاصله اجتماعی یا همون فاصله فیزیکی رو هم من و شهرام در استودیو رعایت کردیم، کلی حرفای شنیدنی داریم. محمد زرقومی هستم، میزبان شما در یلدای 1399، یا همونطوری که به روایتی میشه گفت آخرین یلدای قرن حاضر خورشیدی. شب چله بود. ته دریا ماهی پیر 12,000 تا از بچه ها و نوه هایش را دور خودش جمع کرده بود و برای آنها قصه می گفت. یکی بود یکی نبود. یک ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی می کرد. شب یلدا یا شب چله، شبی بلند و به تعبیر شاعرانه، چون گیسوی یار سیاه، بلندترین شب سال. همه ما یادمون هست که در این شب خانواده ها دور هم جمع می شدند. مجمعه مسین و شبچراهای رنگارنگ و هوس‌انگیز به راه بود. حرف‌ها و سخن‌ها زود گل می‌انداخت و چراغ محفل انس روشن می‌شد. هر کس چیزی نقل می‌کرد. پدر بزرگ ابیاتی از حافظ را می‌خواند و سر کتابی باز می‌کرد. همه سراپا گوش می‌شدند و هر کس پیش دستی می‌کرد. او برایش تفاعلی میزد و ابیات نغز و پرمغز حافظ را با تعنی زمزمه میکرد. آن روزگار که دلی و دماغی بود، وقتی اهل خانواده شب نشینی یلدا را به سور مینشستند، بساط داستانگویی و قصه پردازی به راه میشد. انار خونین و هندوانه سرخ آتشین رونق محفل بودند و شب چنان می گذشت که انگار به سپیده گره خورده باشد. با شما همراه هستیم در دلانه شب یلدا از رادیو فردا. این رو بگم که شما روی اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید برین و ما رو همراهی کنید، همونطوری که آقای طیبی لطف کردن و اونجا برای ما نوشتن یلداتون مبارک، امیدوارم همه شاد باشن و سر حال. فرصتی هم دارید که پیام های صوتیتون رو بفرستید، ما اینجا پخش میکنیم. اگر ترانه خاطر انگیزی دارین که دوست دارید اون ترانه شنیده بشه، دوست دارید اون رو در این شب یلدا به کسی تقدیمش کنید، چه باک، حتما این کار رو بکنید. این شب مال شماست، ما اینجا هستیم در کنار شما و برای شما از گرمترین رسانه حال حاضر جهان، رادیو فردا، با شما همراه هستیم. اما بپردازیم به داستان یلدا که میگوید شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد.
در شب سرد زمستانی، از آن شبهایی که میدانی، دوره هم خوب و خوش و خندان، حسالی مثل مهمانی. این منم که با تو میخوانم آن غزلهایی که میدانی، هرچه بادا با تا فردا، عاشقم بر هرچه میخوانی. شب یلدای خوش رنگ و آن حکایت های پنهانی. فال حافظ شاهدش این بود، می بخور تا مرز حیرانی. یلدا گرچه پایان داشت.
خب اجازه بدید که من از همین ابتدا شماره های تماس رو هم بگم. 0-20-42-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که راهیه برای اینکه پیام هاتون رو به ما ارسال کنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره و البته اینستاگرام رادیو فردا، اونجا ما پستی رو گذاشتیم درباره همین برنامه، یعنی برنامه ریتم شبانه یا دلانه رادیو فردا که میتونید اونجا پیغاماتون رو بگذارید و ما حتما پیام های شما رو در لابلای برنامه میخونیم و پخش میکنیم و اگر ترانه ای خواستید هم براتون پخش میکنیم. اما گفتم شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. و جالب هست که حافظ در شعر خودش به نوعی همین مضمون رو انگار دنبال میکنه، میگه در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از حافظ صحبت شد، اجازه بدید که در همین ابتدای برنامه دلانه شب یلدا یکی از رسم و رسوم هایی که ما داریم، حالا بعضی از شما شاید اعتقادی بهش نداشته باشید یا مثلا بگید که خب فال گرفتن در حال حاضر در دوره کنونی چه معنایی داره، اما بسیاری هم هستند که به فال حافظ اعتقاد دارند و اعتقاد دارند که کلام حافظ به نوعی بازگو کننده حال و آینده است و به هر حال تفعلی میزنند. این تفعل باعث میشه که یک روحیه خاصی در آدم به هر حال شروع کنه به قیلان کردن. اجازه بدید برای همین تفعل زدن هم بریم سراغ یک ترانه سرا و یک شاعر خوب و برجسته که ما این افتخار رو داریم که در عصرش نفس بکشیم و از کارهای زیبایی که در این سالها خلق کرده برای ما لذت ببریم. نام محمدعلی شیرازی دیگه نامی نیست که نیاز به معرفی داشته باشه. به هر حال آقای شیرازی در کارنامه هنری خودش کارهای بسیاری داره که کمتر کسی است که بتونه بگه که این کارها میراث ادبی و فرهنگی ما نیستند. زندونی که حتما این ترانه رو شنیدید با اجرای داریوش، همچنین شکار، ترانه‌ای که با مطلع وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت آغاز میشه و ابی خونده بود، و دیگه براتون چی بگم، سلطان قلب ها، سلطان قلب ها که دیگه نیازی به معرفی نداره. استاد محمدعلی شیرازی قبول زحمت کردن این شب یلدا رو در کنار ما باشن و ما از ایشون خواستیم که ایشون که خودشون اصالتاً هم از سرزمین حافظ میان برای ما این تفعل رو بزنن تا این تفعل آغازی بشه برای اینکه ما خیلی با سرعت بهتری بریم به سمت شب یلدا و این شب یلدا رو با همون ریتم شبانه، نمیخوایم خیلی به اصطلاح ریتممون رو تند کنیم و دیسکویی، همین ریتم گاهی بلند گاهی کوتاه به پیش ببریم. آقای شیرازی بهتون سلام میکنم، امیدوارم تا اینجا یلدا بهتون خوش گذشته باشه. نمیدونم، به هر حال الان دوره قرنطینه هم هست، حتما شما هم این اصول رو رعایت کردین و اون جمعهای خانوادگی نباید چندان ازش خبری باشه، البته این فرض منه، ولی خودتون میتونید برای ما بیشتر بگید.
منم سلام میکنم هم به شما، هم به گردانندگان رادیو فردا و هم به تمام کسانی که صدای منو میشنون. نمیخوام به اصطلاح زیاد مزاحم بشم، فقط چون میخوام فال بگیرم از همه خواهش میکنم که یه نیت بکنن تا من حافظ رو باز کنم.
منم از همه شنوندگانی که این لحظه دارن برنامه دلانه ی رادیو فردا ریتم شبانه رو میشنون خواهش میکنم که نیت خودتون رو بکنید. به هر حال معمولا یک دعاواره هم خونده میشه، حالا میگن که ای حافظ شیرازی بر ما نظر اندازی، حالا اون رو هم میتونید زمزمه کنید تا بریم برای شنیدن فالمون و ببینیم که حافظ چه میگوید در یلدای 1399.
به نام خداوند خورشید و ماه، خب رسیدیم به حافظ که میفرماد رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. غنیمتی شمر شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. سروش عالم غیبم بشارتی خوش داد، که بر در کرمش کس دژم نخواهد ماند. بر این رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه حسفی رقم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش مهر و نشان ستم نخواهد ماند. اینم حال بسیار 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 مناسب بزرگترین شاعر جهان حافظ شیرین سخن لسان الغیب تقدیم به همه کسانی که گوش میکردند و تمام کسانی که فارسی زبانند و به حافظ ارادت دارند.
آقای شیرازی، از هم ولایتی حافظ من یک یادی کردم. سعدی یک کار خیلی زیبایی رو یکی از آهنگسازان و خوانندگان افغان اجرا کرده بر روی همین شعر سعدی، که شب عاشقان بیدل، که یه جوری هم من گفتم که این بله یه جوری هم گفتم انگار حافظ هم همدل بوده با سعدی. در یک جایی میگه که در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد. بله. اجازه بدید این تیکه رو بشنویم، شما همچنان با ما باشید. این کار زیبا رو از خواننده افغان و نوازنده افغان که خودش آهنگش رو هم ساخته، ضیا ساحل، و برگردیم. بله، شنیدیم از ضیا ساحل، خواننده افغان که یکی از کارهای سعدی رو خونده بود. بسیار زیبا هم اجرا کرده بود. آیا شیرازی، چون با شما صحبت کردیم و به هر حال شما ترانه های بسیاری دارید، شب گذشته که با هم یه گپی هم میزدیم شما به یک ترانه از خانم گیتی اشاره کردید. متاسفانه من هر تلاشی کردم این ترانه خانم گیتی رو نتونستم پیدا کنم، اما فکر کردم که یک کاری از شما که بی ارتباط با شب یلدا و زمستون و اتفاقا در فیلمی هم خونده شد که زنده یاد نصرت الله وحدت، که او رو هم از دست دادیم و به یلدا نرسید، ایشون کارگردانی کرده بود و بازی میکردن شب ماجرای شب ژانویه، کاری که خانم مهستی خوندن با آهنگ همشیروان روحانی. اگر مایلید ما برای حسن ختام صحبتمون با شما، که با وجود اینکه به هر حال ناخوش هم بودید قبول کردید که با ما باشید در این شب، این کار خانم مهستی رو از ترانه های زیبای شما پخش کنیم.
متشکرم، ممنون، قربون شما.
من از شما خدافظی میکنم و البته این رو هم به شنوندگانمون بگم که این کار قدیمیه، از روی صفحه برداشته شده و اگر کیفیتش چندان کیفیت خوبی نیست به بزرگواری خودتون ببخشید. چقدر زیبا آقای شیرازی گفته بودن. این آخر این ترانه خیلی زیبا بود، شهرام میگه که بیا برقصیم با آزادی، که بسیار هم کار زیبایی. من اجازه بدید یکی از پیام هایی که برامون اومده بخونم براتون، از خانم خما که نوشتند تولد مهر جاودان این یار غمگسار بر همه مبارک. من سعی میکنم که تا اونجایی که میشه در لابلای برنامه این پیام های شما رو هم بخونم. اما صحبت از یلدا شد، میدونیم که در تهران و در بسیاری از شهرهای ایران با توجه به این ویروس کرونا که اومده محدودیت‌هایی قائل شدن، تاکید میشه برای اینکه جمع‌ها تقریبا تبدیل بشه به فاصله فیزیکی یا اجتماعی و دور همی ها تبدیل بشه به پیش همی و پیش همی هم تبدیل بشه به خونمونی، یعنی یک جوری خونمونی هم همون اسم دیگه قرنطینه است که به هر حال میشه گفت یه واژه شاید مدرن تریه برای قرنطینه که ازش استفاده میشه. و در تمام این مدت خب جامعه دچار میشه گفت که یک خستگی شده، نه این در مورد فقط ایران باشه، در هر جا که نگاه میکنیم شهروندان از این وضعیتی که کرونا به وجود آورده خسته شدن. اما میخوام بریم به قلب پایتخت. پایتخت تهران نماد بسیاری از چیزهاست، یعنی شما هم در تهران فرهنگ‌های متفاوت رو می‌بینید، هم به هر حال مرکز تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی، و ببینیم که در پایتخت با وجود همه این محدودیت‌ها، با وجود اون چیزی که به هر حال بخشی از اونو شهروندان ایرانی که داخل ایران هستند حس می‌کنن، چه می‌گذرد از نگاه یک روزنامه‌نگار. بپردازیم به وضعیتی که این روزها پایتخت داره در این روزهای کرونا زده، که به هر حال دست خسته و زخمیشو بر تن حتی رسم و رسومهای ما هم کشیده، یکی از اونها همین یلداه. اگر اجازه بدید در اینجا میریم تهران، همراه بشیم با مزدک علی نظری. من یک توضیح بدم در مورد مزدک علی نظری، چون یکی از روزنامه نگارانیه که در دورانی که نسل جدیدی از روزنامه نگاران اومدن وارد روزنامه ها شدن، مزدک هم کار خودش رو شروع کرد، و اون موقع یادمه که دوران نشریات چطور بگم جوان پسندانه بود، جوان گرایانه بود، و مزدک یکی از اونهایی بود که در این نشریات قلم میزد و به هر حال در اون روزگار قلمش طرفداران و هواداران خاص خودش رو داشت، به ویژه در مجله تماشاگران که اون روزها منتشر میشد. مزدک با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حال و هوای این روزهای یلدا در پایتخت، از روزهای پیش و امروز، امشب، شب یلدا. مزدک بهت سلام میکنم، امیدوارم که تا اینجای کال یلدا بهت خوش گذشته باشه، هرچند میدونم که قطعا یلدا داره توی خونه اتفاق میفته و تو هم که به هر حال قائلی به مسئله رعایت فاصله فیزیکی و اینجور چیزا.
سلام آقا جان، به شما و کلیه شنونده ها سلام عرض میکنم. بله، من واقعیتش امشب اصلا در حال هیچ کس معلوم نیست، تنها نشستم و تنهایی دارم مراسم یلدا رو برگزار میکنم. برای خودم به ظرف تخم پسته و دیگه نمیدونم میوه و اینا، خیلی یه خود چیزه، خیلی عجیبه، یعنی توی 40 سال زندگی من چیز مراسمی جالب نداشتم.
مزدک، وضعیت به چه صورتی؟ آیا واقعا همه رعایت کردن این فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی و این دوره همیهایی که همیشه بود، واقعا تبدیل شده به همین تک مزراب هایی که میبینی؟ مثل خودت مثلا یه تک مزراب تو خونه نشستی، برای خودت داری رو شب و تا صبح میخوای سر کنی بیار و همدمی؟
واقعیتش هر شب اینجوری نیست البته محمد جان، واقعیتش رو بگم بهت. ببین، ما پارسال شب چهارشنبه سوری رو با هم صحبت کردیم، گفتم مردم خیلی رعایت میکنم، واقعا اصلا خودم انتظار نداشتم که اینقدر رعایت کنن، چون همه میگفتن به خودمون سختی بدیم، این شرایطی که ایجاد شده، این به اصطلاح به خاطر ویروس کرونا، خیلی از همسایه های من موقع اطراف تهران زندگی میکردم، اغلبشون بچه های آدم های چیز بودن، به اصطلاح شهرستانی بودن، ما فقط برای کار مثلا موقع تهران بودن، یعنی اینا قاعدتا باید میرفتن شهرستاناشون، و دیدم که هیچ کدوم از همسایه‌ها نرفتن، همه موندن و خبری از دید و بازدید و اینا نیست. اما بعد از یک سال کم کم هم مردم خسته شدن، هم کم کم یه به اصطلاح چیزهایی پیدا شد که مثلا یه جورایی جدا از اون عده‌ای که از صفر رعایت نمی‌کردن و برنامه‌های خودشون دارن، مردم کم کم یه چیزایی پیدا کردم. مثلا من خودم دو بار مهمونی داشتم توی این مدت خونم، یعنی تو حیات نشستیم،
یعنی قوانینو دور زدین یا نه میخوام بدونم مهمونی داشتی یعنی ماسک زده بودی؟ ماسک زدین و فاصله
واقعیتش نه، ماسک نزده بودم، اما هم بچه‌هایی بودن که مثل خودمون اغلبشون تو خونه بودن، تو خونه کار میکردن، مطمئن بودیم ازشون، و یه جورایی سعی کردیم تو فضای باز باشه. اما وقتی که دیگه زمستون شد، دیگه ما واقعیتش هیچ برنامه
این نداشتیم. مزدک، وضعیت اقتصادی چقدر تأثیر گذاشته روی این یلدا؟ اصلا واقعا این یلدا فروغی داشت؟ یعنی انقدر ملموس بود، حس می شد که شهروندا خودشون رو آماده کنن برای یلدا؟
ببین، من چیزی که تو خیابون دیدم این بود که به هر حال من شروع، یعنی می فهمیدی که یلدا هست، یعنی هم فروش مغازه ها دیگه، هم رفت آمد مردم، همین امشب حتی از دیشب برگشب شروع شده بود، من که تدارک زیادی دیدم، اما واقعا فکر کردم که یه خانواده بزرگتر واقعا چجوری، واقعا دیگه چجوری میخوان این مناسبت ها رو بگذارنن. چند ماه دیگه عیده، خب عید مخارج بیشتری داره، مخصوصا خانواده هایی که بچه دارن، بچه هایی بیشتری دارن. برات بگم که مثلا کف قیمت آجیل وقتی که 300 هزار تومانه، آجیل شب یلدا 300 هزار تومانه، یا یه دونه هندونه بخری چون من به 70-80 تومن میشه کفشو دارم میگم، یعنی
یعنی کمترینشو داری در نظر میگیری دیگه، حداقل قیمتی که الان به فروش میرسه.
من یکی از مناطق متوسط تهران زندگی میکنم، اینجا همه چی هست، چون میام قیمت هم خیلی ارزونه، دارم کف قیمت ها رو میگم، یعنی خودم دارم میاد واقعا یک کیلو آجیل بخرم 300 و خورده تومن میدونی.
خب خیلی پس باید سخت باشه برای مثلا بعضی از خانواده ها که تهیه آجیل شب یلدا. با این حال تو گفتی که مردم خریدشون رو میکنن، یعنی تو مغازه ها
بله.
تو این رو میدیدی؟
بله بله. ببین مرجان، یه نکته ای که هست اینه که ما توی یکی دو سال اخیر مخصوصا سال 89 انواع و اقسام بلایای طبیعی و غیر طبیعی سر مردم اومد. سال خیلی سیاهی بود بسن. این سال هم که به اصطلاح سال کرونا بود، جدا از فشارهای اقتصادی و سیاسی که وجود داشت، سال سیاه دیگه ای بود. این یکی دو سال مثلا ما حتی تولدای کوچیک دوستانه دو سه نفری، چهار پنج نفری هم نداشتیم. میدونی انواع دورهمی ها، دیدوازید ها، شادی ها رو ما تعطیل کردیم به خاطر مخصوصا کرونا امسال. اما مراسم های مناسبت های ملی مثل جشن یلدا، مثل نوروز، اینا نمیشه تعطیلش کرد. اینا باعث حفظ هویت ما شده در طی چند هزار سال. یعنی هر چقدر تلاش شده، چون حمله عرب، حمله مغولا، حمله چون میام 14 گذشته، تلاش شده که به اصطلاح این مناسبت های ملی رو از بین ببرن. اینا جشن ساده نیست، اینا جشن تولد نیست که من بگم امسال حال نیارم برگزار کنم، نیست.
یعنی برای مردم، از برای مردم که میگیم، برای بخشی از شهروندان خیلی مهمه که این قضیه رو حفظش کنن، حالا به هر ترتیبی هست، با هر کیفیتی هست.
به مردم به شکل به اصطلاح عجیبی خودشون انگار درک میکنن اینو. یعنی ما دیدیم دیگه، چون من هیچ جشن تولدی من دعوت نشدم در سال گذشته، هیچ جشن عادلمون گرفتین وجود نداشته، اما همین که من خودم تنهایی میشینم اینجا انار میخورم و پسته و حاجیل میخورم، برای گرامی داشته این سنت هاست، این سنت ها سنت
هاست. آره دیگه، ولی تنهایی کی میشینه انار بخوره خداییش؟ مثلا من خودم بله، تنهایی بله. هیچی از گلوم پایین نمی. هندونه وضعیتش چجوری الان؟ ببین شهرام همکار من پرسید هندونه، چون تو کار هندونه و اینا بوده، پرسید هندونه الان وضعیتش به چه صورتیه، قیمتش؟
تو کار هندونه بوده آقا شهرام؟
علاقه داره هندونه بذاره زیر بغل ما دیگه، یعنی در اون حد.
هندونه هم خوبه، سلام میرسونه آقا شهرام. بهتون بگم که هندونه هم به وفور بوده. واقعیتش اینه که اجناس به هر حال هست، اونجوری نیستش که قحطی اومده باشه.
نه قیمتش رو پرسیدم، گرونه هندونه هم الان؟
پول نیستش که مردم بخرم، قیمتش واقعا نمیدونم. من هندونه نگرفتم سال،
امسال نگرفتید؟
آره من طرفدار هندونه نیستم مثل آقا شهرام، اما قیمت آجیل و اینا دارم اگه بخواییم براتون میگم.
خب مزدک، ببین چون میخواییم برای این حسن ختام گفتگویی که با تو داشتیم و یه تصویری به ما دادی از اینکه وضعیت چجوریه، به هر حال به چه صورت یلدا داره پیش میره در ایران، میخوام که بپرسم که یه ترانه چیزی دوست داری از کسی بشنوی، دوست داری یه کاری که به هر حال بی ارتباط هم نباشه با حال و روز تو و یلدا و این چیزایی که گفتی و اینا، و به هر حال تمام این غم و غصه ها و این درد و بلاها رو بشکنی تو کاسه سر یک شخصیت ترانه ای؟
آه حتما حتما، مرسی ازت که پرسیدی. اگه اجازه بدید من یادی کنم از عزیزایی که ما نسبت به پارسال از دست توی همین سال گذشته از دست دادیم، دیگه امسال پیش ما نیستن. دکتر فریبرز و ایستانا که شب عید پارسال فوت شدن، تا دکتر محمد ملکی که اخیراً فوت شدن. و من شانس اینو داشتم که با این عزیزان تو زندان روزگاری بگذارونم، به اصطلاح ازشون چیز یاد بگیرم، دلگرمی ما بودن. و همچنین پهلوان نوید افکاری تا روح‌الله زم که اخیراً اعدام شدن. در مورد ترانه دوستان میکرد کاری فرایدون فروزی رو داشتمیم. میدونید که سال 58 بعد از انقلاب ایشون یه شبه کنسرتی برگزار کردن، یه سری کارا رو اونجا خوندن که من از ترانه سرای خود اون کار شنیدم.
این فرهنگ قاسمی
کرد تو اجرا. بله، آقای فرهنگ قاسمی که فوت شدن، از ایشون شنیدم که این کارا رو تغییر کردن و مثلا توی کار مشتی ماشالله یا شیاد کلمات چیز دیگه ای بوده، متعتر سه حکومت تازه تأسیس که وجود داشته به جای فلان کلمه کلمه شیاد رو گفتن و میگن آی شیاد میخوای بمونی تو،
اما صبر که بره میدهم
جزای
تو.
بله، متشکرم.
حالا کدوم میخوای؟ مشتی ماشالله، شیاد، کدوم؟
ماشی ماشالله هم تقریبا همین مایه هست، اما فکر کنم همون شیاد بهتر.
شیاد بهتر، پس تو میخوایی بجنگی با شیاد. اوکی، شیاد
من ماشی ماشالله دارم. من عجیبم. اول سلام کنم به شنونده ها، ممنونم که ما رو گوش میدن، متشکرم. من شهرام هستم و باید بگم که من الان ماشی ماشالله دارم، چون خب دیجیمون نیست امشب. خواهش میکنم به ماشی ماشالله رضایت بدید.
ماشی ماشالله رضایت بده دیگه. مزدک.
اوکی، گفتم اونم همین تو همین مایه است، هم از لحاظ ریتمش که شادتره به امشب میخوره و هم دقیقا آقای قاسمی هم ترانه سرای این کار گفته بود که آی مشتی یک کلمه دیگه است، میدونی؟
اتفاقا همون فایل کنسرتیشو من دارم الان.
آره همونه دیگه، اجدایی دیگه نهیدن اینا.
بله،
پس باشه، پس میریم همون رو بشنویم، یعنی میریم مشتی ماشالله رو بشنویم که شهرام آماده کرده برامون از فریدون فروغی، ترانه فرهنگ قاسمی.
Oh.
مشتی ماشالله رو شنیدید از فریدون فروغی با ترانه فرهنگ قاسمی. اگر شما مشتی ماشالله سراغ دارید توی زندگیتون، توی این شب یلدا میتونید معرفی کنید به ما، ما خوشحال میشیم مشتی ماشالله زندگی شما رو هم بشناسیم. برنامه دلانه یلدا با فردا رو دارید میشنوید با عنوان ریتم شبانه. ریتم ما نه زیاد تنده نه زیاد کنده، سعی کردیم یه تمپوی مشخصی رو نگه داریم، اما ادامه میدیم با شما این یلدا رو. به یلدا برسیم. به قول اخوان سالس، صورت سرما بیدار میکند و زمستان در واپسین زور آزماییش پنجه در پنجه روشنایی و گرما میاندازد. قدیمی ها میگفتند یلدا آخرین شب سلطنت سرماست. یلدا حکایتی طولانی دارد، خواسته این که به تعبیری این واپسین یلدای قرن هجری خورشیدی هم باشد. میخواهم به دورانی بازگردم که به قول اسماعیل خان خویی، وقتی که بچه بودم غم بود اما کم بود. صدای جادویی بنان، کرسی گرم و اقواگر، بوی نفت و ساعتی بر روی رف که درست نیمه شب را نشان می‌دهد. اینجا رادیو فرداست. رادیو فردا. در این لحظه من میبینم که فرزاد فتاحی عزیز، آهنگسازی که کارهای بسیار خوبش رو شنیدید، کارهایی که خواننده‌های مطرحی مثل داریوش خوندن، در کنار من در استودیو حضور داره. البته با فرزاد بسیار کار خواهیم داشت. من فقط همینجا جا داره که بهت خیر مقدم بگم که اومدی به استودیوی ما در این شب یلدا. به هر حال میدونم که ما برنامه‌ای بسیاری داریم که میخوام بعدتر در موردش حرف بزنیم، فقط اگر نکته‌ای داری الان میخوای بگو که بعد بریم سراغ مهمان بعدیمون، که مهمان بعدیمون در بارش حرف و سخن بسیار میشه.
من فکر میکنم در این فاصله کوتاه فقط یک سلامی بکنم خدمت شنونده های عزیز و شب یلدا رو بهشون تبریک بگم. خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور دارم، در حضور دیگر دوستان و در خدمت شما هستم.
ممنون از تو فرزاد جان که قبول کردی، قبول زحمت کردی اومدی به استودیو. اما یک ترانه شنیدیم، من فکر می‌کنم این ترانه به نوعی میشه گفت یک ترانه کاملا سمبولیک برای یلداست، یعنی کمتر کسی هست که این ترانه رو نشنیده باشه و کمتر کسی هست که ازش خاطره نداشته باشه. صدای تو یار غیر و من همیشه یار تو، بله صدای کوروش یغمایی هم اینجا جا داره که به کوروش یغمایی عزیز که در ایران زندگی میکنه یک سلامی بگیم، براشون آرزوی سلامتی بکنیم و اینکه ممنون باشیم که کلی کارهای خوب و خاطر انگیز برامون تهیه کردن. اما داستان این ترانه فقط به همینجا شاید ختم نشه. ملودی زیبای کوروش یغمایی رو کلماتی جان داده که یک استاد بزرگ ترانه و شعر ایران سروده، استاد رحیم معینی کرمانشاهی. ایشون در میان ما نیستند، اما فقط نگاه کنیم به این ترانه، یه مقدار به ظاهر این ترانه خیره بشیم، ببینیم که یک ترانه سرایی که از خوبان به هر حال ترانه های کلاسیکه میاد تصاویری رو خلق میکنه که از زمان خودش خیلی جلوتره و یک اروتیسم خیلی ملیحی رو در این ترانه به کار میبره و استفاده میکنه به چه زیبایی، یعنی استفاده درست از مفاهیمی که میتونه به نوعی ذهن رو قلقلک بده و به نوعی باعث طرب بشه، باعث شادی روح بشه. همراه هستیم در اینجا با فرهاد معینی کرمانشاهی، پسر و فرزند استاد رحیم معینی کرمانشاهی، تا بیشتر بپردازیم به یکی از ترانه های خاطر انگیز ایشون که شنیدیم، هم از کوروش یغمایی سراب تو. آقای معینی کرمانشاهی بهتون سلام میکنم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و حضور پیدا کردید. من خیلی مایلم که بپردازیم به ماجرای سراب تو و اینکه خب اسمش هم اسم بسیار خاصیه، هرچند که میدونم خیلی از ایرانی ها به نام دیگه ای این رو صدا میکنن، میگن مثلا بلندی موی سیاهت، یعنی همون مصرع اول ترانه رو به کار میبرن، ولی خب اسم ترانه هست سراب تو.
بله سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از شما آقای زرقامی، سلام خدمت همه هموطنا و عزیزایی که برنامه شما رو در تمام دنیا دنبال میکنن. والا جریان این، من خیلی همون جوری که فرمودین قبلش، منم بچه بودم تقریبا، ما توی خیابان روزولت زندگی میکردیم و من فکر کنم حدودا 9 سال 10 سالم بود که یه روز یه آقایی خیلی خوش قیافه و خوش اندام و با الو
بله بله صداتونو دارم
با بله بله با موی بلند اومدن منزل ما و با پدرم سلام علیک و مثل منتظر بودن پدرم و رفتن توی اتاق مهمونخونه و من از دور پرسیدم این آقا کیان، گفتن کوروش یغمایی هستن، از مادرم. من نشستن و بابا یه چند ساعتی بودن و کار کردن و همون جوری که اطلاع دارید بابا اگر که براشون کسی ملودی چیزی می آورد همونجا می ساختن، هیچ موقع ملودی رو نمی گرفتن یا سیلاب برداری کنن یا به قول معروف مر بنویسن و ببرن منزل روش کار کنن و بعدن تحویل بدن، همونجا ملودی رو می ساختن. و من خیلی برام جالب بود که این شخص با گیتار اومده بود منزلم، چون من اصلا در زندگیم شاید از نزدیک گیتار ندیده بودم تا اون موقع، همه یا اساتیدی مثل بدی تجویدی با ویولون یا فرض بفرمایید پایور با سنتور یا عماد رام با فلوت، و شخصی که با گیتار بیاد خیلی برای من جالب بود از اون زمان بچگی، که بعدن این ترانه به وجود آمد و بعدها که من دیگه بیشتر تحقیق کردم و شنیدم و اینا متوجه شدم که پدر من جزو شاید معدود دستن در کاران ترانه اون زمان بودند و رئیس کمیته شعر و ترانه بودند که به جوانها بالا پر می دادند و به جایی که جلوی اینا رو بگیرن و تو راشون سنگ بندازن، اینا رو بالا پر می دادن و اینا رو تشویق می کردن. و یکی پدرم بود، یکی شادروان تورج نگهبان بود، که اینا قدیمی ها میگفتن اون موقع، میگفتن آقا اگه میخواین جلوی اینا رو بگیرین که خب نمیشه که، خب پس کی شماها بشه؟ خب ما که نمیتونیم که، فقط ماها باشیم که ماها یه روزی میریم، اینا آهنگ نو دارن، ملودی نو دارن، آلت موسیقی نو دارن، کلمات نو دارن و جلوی اینا رو نباید بگیریم. و خیلی برای من بعدها جالب بود که فهمیدم که کوروش یغمایی اون زمان با سن خیلی کمتر از شاید پدر من، پدر منش توی نزدیکای 50 خورده 60 سالشون بود اون موقع و آقای یغمایی شاید 20 خورده سالشون بود و یه همچین کاری کردن که بعدها یا نمیدونم یادم نیست بعدش بود یا قبلش بود که با آقای تورج شعبانخانی اون کار شهر خالی رو انجام دادن.
اجازه بدید آقای معینی کرمانشاهی به اون کار هم بپردازیم، به خاطر اینکه شهر خالی شاید هم صحبت از تهران میکنه به نوعی، شهری که برای ما نماد بسیاری از اتفاقات تاریخی و اجتماعی و سیاسیه، و هم به نوعی صحبت از زنی میکنه که مدتها در بارش صحبت بوده این سو آن سو، همه در مورد بانوی سرخپوشی که در میدون فردوسی که یکی از میدونهای به نظر من زیبا و خاطرانگیز تهرانه حضور داشته و انواع اقسام افسانه ها در موردش روایت می شده و یک دفعه این میاد تبدیل میشه به ترانه با آهنگ یک آهنگساز باز جوان، تورج شعبانخانی و خانم فرشته که در اون زمان به هر حال خواننده شناخته شده ایم بودن، ایشون این رو اجرا می کنن. این داستان شکلگیری این ترانه رو هم بگید ممنون میشم.
این داستانش رو دقیقا اگر بخواید مو به مو، نمیدونم کی اول شروعش کرد، کی اول پیش پدرم آمد، کی پیشنهاد داد، ولی به احتمال زیاد من فکر کنم آقای تورج شعبانخانی بودن که به پدرم گفتن که زنی هست در میدان فردوسی میشینه لباس قرمز میپوشه و یه مقداری حالت گیج داره، یه مقداری حالت عاشق داره، یه مقداری حالت شاید مجنون داره، چطوری هست. و این خانمم اسمش یادتون باشه یاقوت بود.
بله بله خانم یاقوت،
یاقوت معروف بود در میدان فردوسی و میشست و لباس قرمز میپوشید و عاشق بود و راجبش خیلی حرفا بود. یکی میگفت منتظر عاشقش بوده، عاشقش تصادف کرده تو راهی که بیاد اینو ببینه و هیچ موقع نرسیده، یکی میگفت عاشقش اصلا هیچ موقع نیومده، یکی میگفت عاشقش خیالیه، اصلا این عاشق یک کسی هست که اصلا وجود نداره. و من داستان دقیقش رو هیچ موقع متوجه نفهمیدیم و نمیدونیم چی بود، ولی من یادمه که حتی شنیدم که پدرم رفتن من میدان فردوسی و باهاش صحبت کردن و گفتن منتظر کی هستی؟ گفت نمیاد، فقط میگفت نمیاد، هیچ موقع نمیاد. و گفتن خب صداش کن بیاد، گفت صدامو نمیشنوه. و پدرم گفتن ما کاری میکنیم صداتو بشنوه. و بعدها رادیو رو برده بودن براش گذاشته بودن، وقتی شهر خالی از رادیو پخش میشد میگفتن این صدای توه و داره صداتو میشنوه. و این به این آدم یه مقداری حالت تشویقش کرده بود، یه مقداری حالت از ناامیدی بیرونش آورده بود و این ترانه رو ساختن که تو شهری که تو نیستی خیابون شده خالی، دیگه هرچی میبینم داره رنگ خیالی، چون فقط قرمز میپوشید و همه رنگش، میگفت عاشق قرمز بوده، از رنگ قرمز خوشش میومده. و این جریانش تا این حد بود. و اینم باز یکی از کارهایی بود که باز به جوانها بالا پر میدادن، کار نو بود، کار جدید بود. و اون تابلو سرایی رو که پدر من در ترانه خلق کردن، مثل ترانه هایی مثل آبشار و مثل طاووس، اون تابلو سرایی رو، چون اولیشون نقاش بودن در زمان جوانی، بعدن به شعر و ترانه کشیده شدن و هنوز اون نقاشی رو تو ترانه می آوردن، توی یه همچین ترانه مدرنی با موسیقی جاز انجام دادن باز این تابلو سرایی رو.
بله.
که اگر که داشته باشیدش بعدن پخشش کنید،
حتماً
اگر شنیده باشیدش میبینید که این برنامه تابلو سرایی. و همش باز به اینجا میرسید آقای زرقامی، حالا که داریم راجع به این صحبت میکنیم، که پدر من نه با شعر نو مخالف بودن، نه با ترانه نو مخالف بودن، نه با کار جدید مخالف بودن، پدر من با ابتذال مخالف بودن. میگفتن آقا ابتذال رو نه در شعر بیارید نه در ترانه بیارید، تو شما میتونید همینطور شعر نو بگید، ترانه نو بگید، موسیقی نو بسازید، ولی هنوز مقررات ادبی و شعری رو رعایت کنید، احتیاجی نداره که پرت و پلا بگید. و میگفتن اگر شما قراره یه ترانه رو بسازید، یه چیزی رو بسازید که نباید برید برای طرفی که داره گوشش میده ترجمهش کنید. باید این صلح و ممتنع باشه، یعنی طرف وقتی میشنوه بفهمه شما داری چی میگی.
آقای معینی، با توجه به اینکه نزدیک میشه به وقت خبر، اگر که مایلید شما با ما همچنان باقی بمونید، ما خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی و باز برمیگردیم به شما تا این شهر خالی رو هم در کنار شما شنوندش باشیم. همچنان برنامه دلانه رادیو فردا یلدا با شماست، ریتم شبانه.